سرخط مهمترین خبرها. قرقیزستان پس از 8 ماه فضایش را برای هواپیماهای تاجیکستان باز کرد. پوتین وعده داد است که زلنسکی را نمی‌کشد. و سفارت بریتانیا از کارجویان خواست با وعده‌های قلبکی باور نکنند. درود بینندگان عزیز و هفته نوتان بخیر باشد. برنامه نوید بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 6 فوریه است. پس از 8 ماه خونریزی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان، حکومت همسایه کشور حریم هواییش را برای هواپیماهای تاجیکستان باز کرده است. بخش قرقیزی رادیوی آزادی با تکیه به آژانس هواپیماهای قرقیزستان نوشته است که از روز 3 فوریه امسال به هواپیماهای شرکت سامان ایر اجازه دادند که از طریق قلمرو هوایی آن کشور به شهر اورومچی چین پرواز کنند. آژانس مذکور گفته است شرکت سامان ایر به آنها مراجعه کرده است که اجازه بدهد تا هواپیماهای خطسر دوشنبه اورومچی دوشنبه از روز 8 فوریه تا روز 21 مارس امسال از طریق قلمرو قرقیزستان پرواز کنند. درخواست دیگر اجازه دادن به پرواز هواپیماهای دوشنبه نوسیبیرسک دوشنبه در روز 5 فوریه بوده است. معلوم نیست که آژانس هواپیماهای قرقیزستان با سامان ایر فقط برای مهلت درخواست شده اجازه پرواز داده است و یا دائمی. دلشاد سفرزاده رهبر آژانس اویاسیون شهروندی تاجیکستان 1 فوریه گفته بود که یکی از مسئله های مهم که حل خود را نیافته استاده است این کشادن خط ایر نویگاسیون بین تاجیکستان و چین می باشد. نخست وزیر سابق اسرائیل گفته است که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین به او وعده داد که ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینی اش را نمی کشد. نفتالی بنت در روزهای اول جنگ روسیه در اوکراین برای مدت کوتاه بین دو کشور میانجیگری کرد، اما این کارش برای پایان خونریزی نتیجه نداد. نفتالی بنت روز 5 فوریه در مصاحبه میگوید از ولادیمیر پوتین پرسید که آیا نیت کشتن ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین را دارد یا نه. او میگوید من از پوتین پرسیدم که شما قصد کشتن زلنسکی را دارید؟ پوتین گفت من زلنسکی را نمیکشم. نفتالی بنت میگوید که بعد ملاقات با زلنسکی زنگ زده درباره وعده پوتین اطلاع داده است. با گفته نخست وزیر اسرائیل زلنسکی از او پرسیده است که آیا به وعده پوتین باور دارد. به قول نخست وزیر سابق اسرائیل در جریان میانجیگری پوتین گفته است که از تصمیم خلع سلاح اوکراین دست میکشد و زلنسکی وعده داده است که اوکراین به عضویت ناتو نمیپیوندد. نیروهای روسیه ماه فوریه سال گذشته بدون دلیل به خاک اوکراین تجاوز کردند و این جنگ نزدیک 1 سال است که دوام دارد. تلاش های چند کشور برای میانجیگری به خاطر پایان دادن به این جنگ تا حال نتیجه نداده است. سفارت بریتانیا در تاجیکستان از افزایش حالت‌های قلابی برای دعوت به کار در این کشور خبر داده است. به سفارت معلوم شده است که برای جلب کارگران موسمی کشاورزی برای کار در بریتانیا پیشنهادهای قلبکی زیاد شده است. سفارت کارجویان را آگاه کرده است که به چنین دعوت‌های قلابان باور نکنند. در اعلان تاکید شده است که سفارت بریتانیا در دوشنبه چنین روادی نمی‌دهد و خواهشمندان باید تنها به مرکزهای مشورتی و آماده‌سازی پیش از سفری خدمات مهاجرت و برای پرداخت پول رسمی ویزا به شرکت TLS مراجعه کنند. برای گرفتن روادید از کارجویان پیش پرداخت طلب نمی شده است. بعد بیرون شدن از اتحاد اروپا، بریتانیا به دعوت مهاجران کاری از کشورهای آسیای مرکزی شروع کرد. هزاران مهاجر از تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان و قزاقستان به کارهای موسمی در کشتارهای این کشور جلب شدند. کارخانه خواجگی منزله کمونالی به شماریدن زیان ساکنان از سردی‌های شدید ماه نوامبر شروع کرده است. در روزهای سردی که حداقل در 15 سال اخیر سابقه نداشت، ساکنان از کفیدن قبرها و تنقیسی آب شکایت کردند. مقامات حالا میگویند کمبودها را برطرف کردند. تفصیلات در گزارش برات یوسفی و علی شیر ظریفی.
کارخانه خواجگی منزلی و کمونالی با شماریدن زیان ساکنان از سردی‌های شدید ماه نوامبر شروع کرده است. رهبریت این نهاد گفت قبل از شروع سردی ها به اداره های زیرتابه خود در منطقه ها دستور داده بودند تا آماده باشند.
نوسته از این بعضی کمبودی ها شدن البته در وقت ماه های سردی. ما سر وقت این کمبودی را برطرف کردیم از جانب اساسا در سوهای آب و کانالیزاسیون بود. بعضی قبرهایی که بودن اساسا این قبرها در داخلی بینوهای استقامتی بلندوشانه که در اونجا شهرانده استقامت میکنن.
هرچند این نهاد مسئول تعمیر قبرهای داخل بینوهای استقامتی نیست، ولی به ایده های خودشان آنها سپارش گرفتند که روزهای سرد در برقرارسازی قبرها به ساکنان کمک رسانند.
شهر سرد
در روزهای سرمای شدید ساکنان از مناطق گوناگون کشور در شبکه‌های اجتماعی شکایت می‌کردند که با مشکل آبرسانی و تعمیر قبرها سر وقت رسیدگی نمی‌شود. عین چنین شکایت‌ها از سوی ساکنان دوشنبه نیز زیاد به مشاهده می‌رسید.
اون پشت خونه همسر تو داشت تخت کرم می‌برم همجا او می‌گیره رو با بقلشکا گوداکو می‌بیارم اینا با اوه یخ کدگی تمام توالت هم برم در درنوی چیز خونه ما جدیش اینا باور نکره گلیمو دبرم برم بردم اوندگی همه چوک نمیشه خنوک.
نمایندگان کارخانه خوجگی منزلی و کمونالی میگویند خدمت‌رسانی بخش کمونالی شهر دوشنبه در مسئولیت آنها نبوده و محله‌های بیرون از پایتخت و منطقه‌ها خدمت‌رسانی میکنند. سردی‌ها در تاجیکستان از روز 11 ژانویه شروع شده تقریبا دو هفته ادامه کرد.
مسئولین آژانسی تاجیک استاندارد گفتند در سردی‌های امسال 10 لیتر انتفریز پسیفد آشکار کرده است. تیمرجان عبدالوهاب‌زاده رئیس این آژانسی آخر هفته گذشته ضمن نشست خبری گفت 310 لیتر انتفریز که آشکار شد همچون محصولات دارای طمغه بلند فروخته می‌شد ولی در اصل پسیفد بودند. رئیس آژانسی گفت تا حال صاحبکاران هستند که محصولات شرکت‌های با نفوذ را قلبکی کرده به مردم پیشنهاد می‌کنند. از جمله برخی انتفریز‌های آشکار شده تنها از آب و رنگ عبارت بودند. انتفریز یک ماده می باشد که برای پیشگیری از یخ کردن آب نقلیات استفاده می شود. توجه به این مسئله ماه ژانویه امسال زمان زیاد شد که در کشور سردی های کم سابقه حکم فرما بود. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم خرامان به قزاده ببینید که مهمترین تحولات تاریخی در روز ششم فوریه را فرا می گیرد.
ششم فوریه سال 1925 اولین گروه میلیسا با رهبری عبدالله یار محمدوف از شهر بخارا وارد دوشنبه شد. یار محمدوف کمیسر خلقی کارهای داخلی جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان گردید و در برابر مبارزه با جنایتکاری در تعقیب مخالفان حکومت شوروی مثل بسمچی ها هم سهمگذار شد. بعد سال 2011 در تاجیکستان ایده میلیسا روز 10 نوامبر تجلیل می شود. از سال 2019 انداز ساختمان در تاجیکستان از 5-18% زیاد کرده شد و بر اساس قانون‌های مالیات این ساحه از امتیاز پیشینه‌اش محروم گردید. قرار در حال قبول شد که در تاجیکستان افزایش یکباره ساختمان منزل و بناهای معموری در سطح شرکت‌های خصوصی برآمده شد و این افزایش به نرخ منزل در کشور سرجمعیت تأثیر مستقیم گذاشت. ششم فوریه سال 1948 دانشمند تاجیک بخشای لشکربک تولد شده است که در نزدیک 66 سال عمرش هم به حیث دانشمند شرقشناس در پژوهشگاه شرقشناسی فرهنگستان علوم روسیه و هم یک حامی حقوق مهاجران در این کشور معروف شد. فعالان و مقامات تاجیک میگویند او در بحث و بررسی های مسائل مهاجرت در روسیه همیشه فعالانه شرکت و از مردم و فرهنگ تاجیکستانیان دفاع میکرد. او را ششم فوریه سال 2014 در زادگاهش اشکوشیم بخواهد.
صبح امروز در بانک های تجارتی تاجیکستان 100 دلاری آمریکایی تا 1028 سومان ارزش دارد. 1000 روبل روسی باشد با 145 سومان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز با پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. تشکر که با رادیوی آزادی هستید.
سلام شنوندگان عزیز رادیو آزادی. خبرهای تاجیکستان جهان و منطقه را من شهلا گلخوجه تقدیمتون میکنم. بامداد ششم فوریه زمین لرزه 7.8 درجه ای قسمت‌های از ترکیه و سوریه را تکان داد. تا این دم هلاکت بیش از 600 کس تصدیق شده است. معاون رئیس جمهوری ترکیه خبر داد که شماره قربانیان این زمین جنبی در 10 ولایت ترکیه 284 نفر است و 2323 کس دیگر مجروح شدند. مقامات تندرستی سوریه از جنبختن 237 تن بر اثر زمین جنبی در منطقه زیر نظارت حکومت این کشور خبر دادند. موسسه زلزله شناسی آمریکا میگوید زمین لرزه ساعت 4:17 دقیقه به وقت محلی رخ داد. بنا به این گزارش زلزله در 17.9 کیلومتری عمق زمین به وقوع پیوسته است. عکس و ویدیوهای نشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که بناها در چند شهر ویران شدند. گفته می شود مرکز زلزله در 30 کیلومتری شمال غربی غازی‌آن‌تپه و 114 کیلومتری شهر حلب سوریه بوده است. مقامات ترکیه می گویند این زمین لرزه به منطقه‌های مختلف در 10 ولایت این کشور آسیب رسانیده است. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه بشنوید. باز یک زندونی توجیک در جنگ‌های اوکراین کشته شده است. پیوندان مقصد قربانوف ساکن نوئه رودکی میگویند او در یکی از زندان‌های شهری آرخانگلسک روسیه زندانی بود، ولی دو روز پیش خبر مرگش از اوکراین آمد. یک زنگ تلفنی از روسیه منزل فیض‌الله قربانوف را در دهه مدد نوئه رودکی متهم زده کرد. شام 4 فوریه به این خانواده خبر دادند که فرزند 39 ساله‌شان در اوکراین کشته شده است. مقصد قربانوف 8 سال اخیر در روسیه زندانی بود. از او 4 فرزند بولیغ یتیموند. فیض‌الله قربانوف ساکن نوئه رودکی در صحبت با رادیو زودی گفت از او پرسیدند که میخواهد پسرش را در روسیه دفن کند یا به تاجیکستان فرستند. او میگوید
با واسطه تلفن هم گپ شدیم که با زمان روسیه کسازیلنی واش سین فاگیب وی بود خرانید و زیسیلی او سیبه ما گفتیم خواه با داخودم گفتیم Танки это в наши обязанности входит. Мы все сами оформим, сами отправим, вы только ждите.
پیوندان مقصد قربانوف در صحبت بدون میکروفون افزودند. نفرانی که خبر مرگ این جوان را دادند از آنها درباره گروه واگنر پرسیدند. در دو ماه اخیر مرگ 6 شهروند زندانی تاجیکستان در روسیه در جنگ اوکراین تصدیق شده است. تفصیلات بیشتر این خبر در ادامه برنامه پیشنهاد می شود. یک مجری توجی که 5 ماه پیش در مسکو نوپدید شده بود از خودش درک داده است. اکرمجان شویسماتفی 24 ساله از نوئه رودکی با خویشاوندانش گفته است او را به جنگ زیدی اوکراین بردند. پیوندانش پیشتر گفته بودند او 3 سال در انبوری سبزوات کار میکرد و روز 10 اکتبر سال 2022 از مدیرش برای تعمیر تلفن 2 ساعت جواب پرسید و بیدرک شد. یکی از نزدیکانش که نخواست نامش ذکر شود روز 6 فوریه گفت هفته گذشته اکرمجان 3 روز به مسکو آمد و با مودی داری کوتاه داشت و گفته از مامورانی پلیس ماه اکتبر او را بازداشت و به 5 سال زندان تهدید کرده در عوض رهایی اشتراک در جنگ ضد اوکراین را پیشنهاد نمودند. نقل کرد که 6 ماه در دونباس بود ولی وارد جنگ نشده است چون سلاح را استفاده کردن نمیتواند. نقل کردم صحبت ما. احسان امینزاده مجری که در تمرینگاه بلگراد کشته شد نیز در اول ماه اکتبر سال گذشته نوپدید گشته بود. مقامات روسیه او و یک مجری دیگر توجیک را به حمله به همراهانش گناهگار کردند. نزدیکانش رد نمودند. در آن حادثه 11 نفر کشته و 15 نفر زخمی شد. واقعیت این حادثه از منبع‌های مستقل دسترس نشده است. یوگنی پریگوژن سردار گروه واگنر روز یکشنبه گفت جنگ‌های سخت در شهر بخمود در شمال اوکراین ادامه دارد. نیروهای روسیه چند هفته باز است که برای اشغال این شهر تلاش دارند. یوگنی پریگوژن که گروه امنیتی او با جلب زرخریدان به جنگ اوکراین مشغول است میگوید که سربازان او به ضد سربازان اوکراین که عقب نشینی نمی‌کنند و برای هر کوچه، هر خانه و هر پله می‌جنگند. سربازان روسیه چند هفته پیش بخمود واقع در ولایت دنسک را محاصره کردند و ظاهراً با سختی و با تلفات زیاد پیشروی میکنند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در روزهای پیش با تکرار گفته است که وضع در بخمود بسیار مشکل است. او روز جمعه گذشته گفت هیچ کس بخمود را نخواهد داد. ما تا زمانی که میتوانیم میجنگیم. ما بخمود را قلعه خود میدونیم. اشغال بخمود که حالا به خرابزار تبدیل شده است برای روسیه یک پیشروی استراتژی در جنگ به حساب میرود. مقامات در ازبکستان دستور دادند که آویزه تبلیغاتی شرکت موبایل ریتیل برچیده شود. در اون تبلیغات از ساکنان دعوت میشد که با زن دوم غمخوری کنید. کمیته رشد رقابت و حفظ حقوق استعمالگران ازبکستان گفت تبلیغات شرکت غیر اخلاقی و نجست، خلاف طلبات قانون در برای تبلیغات، اینچنین خلاف معیارهای اخلاقی جامعه میباشد.
از روز دوشنبه تو جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعه چیز باور
نرو اجازه ندادن اونو
وظیفه.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
بر اثر زمین لرزه 7.18 درجه ای در بخش های از ترکیه و سوریه زیاد از 1300 کس جان باختند. حادثه بامداد 6 فوریه رخ داد. ده ها خانه خراب شده است. احتمال دارد شماره قربانیان افزایش یابد. چون و چرای موضوع را در این گزارش من محمد وفا رضازاده ارائه میکنم. مؤسسه زلزله شناسی آمریکا میگوید زمین لرزه ساعت 4:17 دقیقه به وقت محلی رخ داد. بنا به این گزارش زلزله در 17 کیلومتری عمق زمین به وقوع پیوسته است. عکس و ویدیوهای نشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که بناها در چند شهر ویران شدند. گفته می‌شود مرکز زلزله در 30 کیلومتری شمال غربی غازیان‌تپه و 114 کیلومتری شهری حلبی سوریه بوده است. مقام‌های ترکیه می‌گویند این زمین لرزه و منطقه‌های مختلف در 10 ولایت این کشور آسیب رسانیده است. گزارش می‌رسد شهر غازیان‌تپه که 2 میلیون اهالی دارد خسارات زیادی دیده است. همچنین بر اثر این زمین لرزه یک خط لوله گاز در جنوب ترکیه منفجر شده است. معاون رئیس جمهوری ترکیه به رسانه‌ها گفته است که نزدیک به 900 بنا در ولایت‌های غازیان‌تپه و قهرمان مرعش ترکیه و ایران شده است. و شماره عمومی بناهای فرو ریخته بر اثر این زلزله را 17181 بنا اعلان کرد. با گفته او هنوز صدها نفر در زیر ویرانه‌های بناهای فرو رفته بند ماندند. در همین حال طبق خبرها ترکیه از اتحاد اروپا برای عملیات نجات درخواست کمک کرده است و تیم‌های از هلند و رومانیا در حال حاضر در راه به سوی منطقه‌های آسیب دیده هستند. اتحاد اروپا در حال آماده سازی کمک‌های بیشتر برای ترکیه است. در منطقه اصلی وقوع زلزله در دو سوی مرز میلیون ها پناهنده سوری زندگی میکنند و منطقه آسیب دیده از زلزله در شمال سوریه قلمروهایی است که نظارت آن بین حکومت مرکزی دمشق و مخالفان آن تقسیم شده است. طبق گزارش ها این زمین لرزه خسارات در شهر هما در سوریه به جای گذاشته است. گروه دفاع غیر نظامی سوریه، یک سازمان مخالف حکومت بشار اسد در سوریه، با نشر بیانیه نوشت که بر اثر این زلزله ده ها نفر جان باخته و صدها تن دیگر زخمی شدند. بر پایه این بیانیه، این امر باعث سرگردانی مردم در سرمای زمستان شده است. این گروه از جامعه جهانی خواسته است تا بر رژیم بشار اسد و متحدی او روسیه فشار بیاورد تا از بمباران منطقه های آسیب دیده خودداری کنند. مردم در کشورهای دیگر منطقه از جمله عراق، لبنان و اردن هم زلزله را حس کردند.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود. گر بمیرم بی وفایی تو بر خود بروم، سوزش سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. چشمهایم را دمی بینم ندیدم، حسینه از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم، همچو شمعی پیره سوزه سوختم بهش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچو شمعی پیره سوزه سوختم بهش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من میرفد و یاد تو هرگیز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود، در بمیرم بی وفایی تو برخواب برود، سوزش سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود.
باز یک زندانی تاجک در جنگ‌های اوکراین کشته شده است. پیوندان مقصد قربانوف ساکن ناحیه رودکه میگویند او در یکی از زندان‌های شهری ارخنگلسکی روسیه زندانی بود، ولی دو روز پیش خبری مرگش از اوکراین آمد. در دو ماه اخیر مرگ 6 شهروند زندانی تاجکستان در روسیه در جنگ اوکراین تصدیق شده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. یک زنگ تلفنی از روسیه منزل فیض الله قربانوف را در دهه مدد ناحیه رودکه ماتم زده کرد. شام 4 فوریه به این خانواده خبر دادند که فرزند 39 ساله‌شان در اوکراین کشته شده است. مقصد قربانوف 8 سال اخیر در روسیه زندانی بود. از او 4 فرزند نابالغ یتیم ماند. فیض الله قربانوف ساکن ناحیه رودکی و پدر مقصد قربانوف در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
"و واسطه تلفن هم گپ شدیم. نگی و زمان روسی کسجیت کسجیلنی واشسین فقیب. می بود خرند و زسیلی у себе мам гуфтем хаба да худам гуфтем гуфтам ки это в наши обязанности входит, мы все сами оформим, сами отправим, вы только ждите ближайший рейс".
پیوندان مقصد قربانوف در صحبت بدون میکروفون گفتند نفرانی که خبر مرگ این جوان را دادند از آنها درباره گروه واگنر پرسیدند. این گروه امنیتی نزدیک به کرمل به جلب زرخریدان به جنگ اوکراین مشغول است. با پیوندان مقصود قربانوف گفتند این جوان در شهر ارتیموفسک یا بخموت اوکراین کشته شده است. دو هفته پیش یک جوان دیگری تاجیکی در روسیه محبوس بود در شهر بخموت کشته شد. در نظر است که جسد مقصود قربانوف بیگاه 6 فوریه به تاجیکستان فرستاده شود. نزدیکانش میگویند قربانوف بعد 8 سال در زندان بودن باید به نزدیکی آزاد میشد. مرحوم باری اخیر ماه اکتبر سال گذشته با پدرش تلفنی صحبت کرده است. فیض الله قربانوف پدر مقصد قربانوف میگوید در آن صحبت پسرش گفت آنها را برای کار به شهر ماریوپول اوکراین میبرند.
آخری صحبت آخری ماه اکتبر با هم صحبت شدیم، بعد همه خل پسر جان گفت که دادا جان ما را برای ساختمان های ماریوپول مجبوری برده ایستادن، اگر ما اون طرف رفتیم و علاقه نشد شما خواتیر نشوید. آخران صحبت ما همین بود. دیگر در دوم 3 ماه یکم مرتبه هم صحبت نشدیم.
پدر مقصد قربانوف دعوت دارد که فرستادن زندانیان تاجک به جنگ اوکراین بس شود. فیض الله قربانوف ساکن ناحیه رودکی گفت:
"ما اخر دوست گفت چی خواست درخواست تمام نه که همه خل واقعا کم شود، هر روز به سری هر یک خلقی تاجک می خل مصیبتون نبیاید و کم شود من نشود".
فعلا دقیق نیست که چند نفر شهروندان زندانی تاجیکستان به مثل مقصد قربانوف در جنگ‌های اوکراین کشته شدند. در دو ماه اخیر خبری مرگ کم از 6 شهروند زندانی تاجیکستان در روسیه در جنگ اوکراین تصدیق شده است. مقامات تاجیکستان به مسئله انتقال زندانیان تاجیک در روسیه به جنگ اوکراین واکنش نمی‌کنند، هرچند در آغاز حمله روسیه به اوکراین مقامات تاجیکستان رسما به شهروندانشان هشدار دادند که از شرکت در جنگ‌های خارجی خودداری نمایند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
پس از 5 ماه خونریزی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان، حکومت همسایه کشور حریم هواییش را برای هواپیماهای تاجیکستان باز کرده است. بخش قرقیزی رادیوی آزادی با تکیه به آژانس هواپیمایی قرقیزستان نوشته است که از روز 3 فوریه به هواپیماهای شرکت سامان ایر اجازه دادند که از طریق قلمرو هوایی این کشور به شهر اورومچی چین پرواز کند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می‌دهم. آژانسی مذکور گفته است شرکت سامان ایر به آنها مراجعت کرده است که اجازه بدهند تا هواپیماهای خط‌سیر دوشنبه اورومچی دوشنبه از روز 8 فوریه تا روز 21 مارس امسال از طریق قلمرو قرقیزستان پرواز کنند. درخواست دیگر اجازه دادن به پرواز هواپیمای دوشنبه نوسیبیرسک دوشنبه در روز 5 فوریه بوده است. معلوم نیست که آژانسی هواپیمایی قرقیزستان به سامان ایر فقط برای مهلت درخواست شده اجازه پرواز داده است و یا دائمی، ولی خودی باز کردن قلمرو هوایی خود برای هواپیماهای تاجیکستان گردش در سیاست همسایه کشور دانسته می شود. مقامات تاجیکستان و یا شرکت سامان ایر هنوز درباره این قرار چیزی نگفتند. بعد مناقشه خونین در مرز تاجیکستان و قرقیزستان در روزهای 28 و 30 اپریل، حکومت قرقیزستان ماه می با یک قرار حرکت شهروندان و عبور و مرور نقلیات تاجیکستان از داخل قلمروش را منع کرد. هواپیماها نیز از حق حرکت از حریم هوایی همسایه کشور محروم شدند. در نتیجه مناقشه در بهار سال 2022 از دو طرف 50 نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. بعد قبول قرار در ماه می یک هواپیمای شرکت سامان ایر بعد 4 ساعت انتظاری در فرودگاه منس با 177 مسافر و خلبانهایش به دوشنبه برگرداندند. حکومت تاجیکستان قلمرو هواییش را بر روی هواپیماهای قرقیزستان باز گذاشت و از جمله هواپیماهای شرکت ایرانومد که در بیشکک ثبت نام شده است از طریق قلمرو تاجیکستان به هند و پاکستان پرواز میکنند. با گذشت 13 ساله از استقلال هر دو کشور از 987 کیلومتر مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 664 کیلومتر آن تعیین و نشانگذاری نشده است. بیشتر از 300 کیلومتر دیگر هنوز به علامت و بحث برانگیز است. از این رو بین ساکنان دو طرف برای منابع طبیعی به مثل آب و چراگاه و زمین و راه مناقشه سر میزند و به خونریزی های سخت هم پیچیده است. ماه سپتامبر سال گذشته در نتیجه نزاع در سرحد دو کشور در ولایت سغد تاجیکستان و بودکند قرقیزستان بیش از 100 نفر کشته شدند. هر دو کشور که صدها کیلومتر مرزی علامت گذاری نشده دارند، یکدیگر را به تجاوز به قلمروی همدیگر متهم کردند. موهای اخیر مقامات بلندپایه از جمله رهبران دو کشور امام‌علی رحمان و صادر جبارف درباره سرعت بخشیدن به تعیین و علامت گذاری مرز و همکاری ها صحبت کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
نخست وزیر سابق اسرائیل که در روزهای اول جنگ روسیه در اوکراین برای مدت کوتاه بین دو کشور میانجیگری کرد، گفته است که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین با او وعده داد که ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینیش را نمیکشد. من میرزانبی خالقزاد جزئیات این موضوع را تقدیم شما میکنم. نفتالی بنت در هفته های اول جنگ در آخر ماه فوریه سال گذشته غیر انتظار به میانجیگری بین روسیه و اوکراین تبدیل شد. او برعکس بسیاری از رهبران کشورهای غربی در ماه مارس همان سال به مسکو سفر کرد و با پوتین رئیس جمهوری روسیه ملاقات انجام داد. تلاشای میانجیگری نفتالی بنت حاصل زیادی برای پایان دادن به خونریزی که تا حال ادامه دارد نداد، ولی مصاحبه او که روز 5 فوریه نشر شد بیانگر تلاشای دیپلماتیک با شتاب برای قطع جنگ در همان روزهای اول است. در مصاحبه 5 ساعته نفتالی بنت درباره مسائل گوناگون صحبت میکند و از جمله میگوید که از ولادیمیر پوتین پرسید که آیا نیت کشتن زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین را دارد یا نه، و این میگوید من از او پرسیدم این چی گپ است، شما قصد کشتن زلنسکی را دارید؟ او گفت من زلنسکی را نمیکشم. سپس با او گفتم که من باید بفهمم که تو به من قبل میدی که زلنسکی را نمیکشی؟ او گفت من زلنسکی را کشتنی نیستم. نفتالی بنت میگوید که بعدی ملاقات با زلنسکی زنگ زده در باره وعده پوتین اطلاع داده است. او میگوید گوش کن، من از ملاقات بیرون آمدم، او تو را کشتنی نیست. و از من پرسید که تو باور داری؟ من گفتم 100%، او تو را نخواهد کشت. به قول نخست وزیر سابق اسرائیل در جریان میانجیگری، پوتین گفته است که از تصمیم خلع سلاح اوکراین دست میکشد و زلنسکی وعده داده است که اوکراین به عضویت ناتو نمیپیوندد. نفتالی بنت، رهبر کم تجربه اسرائیل، در زمان آغاز جنگ بی دلیل روسیه در اوکراین فقط 6 ماه در مقام نخست وزیر ماند. او غیر انتظار خود را به میدان دیپلماتی بین المللی زد. اسرائیل در آن زمان یک موضع‌گیری میانه را بین روسیه و اوکراین انتخاب کرد، چون از یک طرف به سبب تهدیدها از ایران با روسیه رابطه خوب دارد، از طرف دیگر با کشورهای غربی هم رای است و طرفدار کمک به اوکراین می باشد. نفتالی بنت که یک یهودی با تقوا است و در عرصه بین الملل هم شناخته نشده بود، رعایت فریضه های عید شبت یهودیان را کنار گذاشت و برای ملاقات با مسکو رفت تا راه های خاتمه جنگ را پیدا کند. اما تلاش های او برای صلح نتیجه زیادی نداد و خودش هم در حکومت اسرائیل زیاد نماند. حکومت نفتالی بنت که ائتلاف عبارت از جناح‌های گوناگون سیاسی بود، ماه تابستان سال 2022 به سبب دعوا و کشمکش های داخلی پراکنده شد. نفتالی بنت هم از سیاست خود را کنار کشید و حالا یک شهروندی عادی است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
حدود 65% مبلغ های انتقالی ماجران کاری تاجک به وطن توسط کارت های بانکی صورت می گیرد. این در حالی است که سازمان های مالی بین المللی مالی حجم مبلغ های انتقالی ماجران کاری تاجک در سال گذشته را بیش از 3 میلیارد دلار آمریکایی ارزیابی کردند. همه ساله حدود 1 میلیون شهروند تاجیکستان در جستجوی جای کار و معاش مناسب عظیم روسیه و قزاقستان می شوند. خود ماجران می گویند که انتقال مبلغ توسط کارت‌های بانکی در مقایسه با مساعدت نظام‌های پرداختی زودتر و با پرداخت فایز کمتر صورت می‌گیرد. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می‌کنم. سراج‌الدین اکرامی رئیس امانت بانک در نشست خبری در پاسخ به سوال سبب‌های کمبود پول نقد در برخی روزها در بانکومات‌های این مؤسسه مالی گفت که این امر به دلیل نیاز بیشتر به پول نقد در این روزها صورت می‌گیرد.
به خاطر اینکه مردم معاش می‌گیرند در آخر ماه، مردم نفقه می‌گیرند در آخر ماه، مردم مهاجری که در خارج کشور کار کرده شدند، آنها نیز مبلغ‌هاشون وارد می‌شوند اکثر در آخر ماه.
سراج‌الدین اکرامی توضیح داد که بر پایه سازش‌نامه‌ها با روسیه، مهاجران با کارت‌های بانکی به نزدیکانشان مبلغ انتقال می‌دهند و برای این کار فایض زیادتی ستانیده نمی‌شود. سراج‌الدین خالوی 38 ساله از ناحیه ورزوب بیش از 15 سال اخیر در روسیه کار میکند و میگوید انتقال مبلغ توسط کارت‌های بانکی ساده و کم خرج است. در صحبت با رادیو آزادی وی گفت که اگر قبلا توسط نظام‌های پرداختی با فرستادن هر 1000 روبل روسی تا 130 روبل پرداخت میکرده باشد، توسط کارت‌های بانکی از مبلغ انتقال تنها 10 روبل ستانیده میشود.
حاضر من ایمی کارتای سبربانک پریواد میکنم، ای 1000 روبل 10 روبل کمیسیا میگیرم تمام.
عبدالحلیم غفوروف رئیس حزب سوسیالیستی تاجیکستان و عضو مجلس نمایندگان کشور از این نوآوری در مبلغ‌های انتقالی ماجران کاری استقبال کرد. به اعتقاد این نماینده مردمی، در صورت انتقال مبلغ توسط کارت‌های بانکی هم مهاجر و هم نزدیکانش و هم تاجیکستان سود بیشتری به دست می‌آورند.
پورا با طرفی حال موجود بینید آمدن این مبلغ این به هم به منفیتی است هم به منفیتی دولت و هم ملت است.
عبدالحلیم غفاروف از آن اظهار نگرانی کرد که مقامات حجم مبلغ های انتقالی مهاجران کاری تاجیک را اعلان نمی کنند. با گفته جناب غفاروف هر یک مبلغ فرستاده شده مهاجران حسابیده می شود و مقامات باید حجم عمومی آن را اعلان کنند. از سال 2014 به این سو مقامات تاجیک از اعلان حجم مبلغ‌های انتقالی مهاجران کاری خودداری می‌کنند. تا اولی سال جاری خبرنگاران این آمار را از سامانه بانک ملی روسیه به دست می‌آوردند. اما بعد از حمله بی‌اساس مسکو به اوکراین، مقامات روسیه نیز از اعلام آمار پول‌های انتقالی مهاجران خودداری می‌کند. بانک جهانی در آخر سال گذشته در پژوهشی نوش اعلان داشت که حجم مبلغ‌های انتقالی مهاجران کاری تاجیک از روسیه به تاجیکستان در سال 2022 برابر 3.2 میلیارد دلاری آمریکایی خواهد بود.
منتخب نورسانی تا 17 ساله فوتبال تاجیکستان بازی اولینش را در مسابقات بین المللی جام رشد در مینسک بلاروس با تیم نورسان روسیه با حساب مساوی 1-1 انجام داد. شش دسته اشتراک کننده مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان معین شد. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته منتخب نورسان تا 17 ساله فوتبال تاجیکستان بازی دوری اولی مسابقات بین المللی جام رشد 2023 را در مینسک بلاروس با تیم نورسان روسیه با حساب مساوی 1-1 انجام داد. در این بازی گروهی بی که 5 فوریه در تالار فوتبال مینسک دایر گردید، حساب را ویکتور اکیشور بازیگر منتخب روسیه در دقیقه 26 باز کرد. گل جوابی را ربانی کمالوف در دقیقه 51 به ثمر رساند. رحمت الله فضایلوف سرمربی منتخب نورسانی تاجیکستان بعد انجام بازی با تیم روسیه گفت:
для нас это один из этапов подготовки к чемпионату Азии.
Ширкат дар ҷоми Руш 2023 дар Минск яке аз марҳилаҳои омодагии даста ба қисми ниҳои ҷоми Осиё ки имсол дар Таиланд доир мегардад, маҳсуб мешавад. Бозии аввалини мо дар Минск бо дастаи довталаби ҷоми Руш, мунтахаби Русия пуршиддату ҷолиб гузашт. Бачаҳои мо хуб бозӣ карда, тавонистанд ки ҳисобро баробар намоянд. Дар ин бозӣ ҷанбаҳои сахту сусти даста ошкор шуд ва мо минбаъд барои бартараф кардани камбудиҳо кӯшиш мекунем.
И мы посмотрели свои слабые и сильные стороны, есть над чем работать, будем продолжать.
Дар бозии дигари гурӯҳи Б тими Ирон дастаи Беларусро бо ҳисоби бузурги 4-0 шикаст дод. Дар гурӯҳи А дар даври аввал тими Қазоқистон дастаи то 16 солаҳои Русияро бо ҳисоби 1-0 ва мунтахаби Беларус тими Узбекистонро бо ҳисоби 3-0 мағлуб карданд. футболбозони наврасӣ тоҷик бозии дуюми марҳилаи гурӯҳиро рӯзи сешанбеи 7 феврал муқобили дастаи наврасони то 16 солаи беларус баргузор мекунанд. мусобиқаи байналмилалии зимистонаи ҷоми руш 2023 дар Минск то рӯзи 11 феврал идома хоҳад кард. ин мусобиқаи анъанавӣ бо иштироки 8 дастаи мунтахаби наврасон дар ду гурӯҳ сурат гирифтааст. мусобиқа дар марҳилаи гурӯҳӣ аз рӯи системи даврӣ дар як давра баргузор мешавад. баъдан дастаҳои ғолиб дар финал бозӣ мекунанд. дастаҳое ки дар гурӯҳи худ ҷои дуюмро мегиранд барои медалҳои биринҷӣ талош меварзанд. инчунин бозиҳои тасаллубахш барои ҷойҳои 5-му, 6-му ва 7-му, 8-му баргузор мешаванд. хабари дигар. марҳилаи муқаддамотӣ ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон дар минтақаи Душанбе ба анҷом расид. аз рӯи натиҷагирии он дастаҳои Регар Тадази Турсунзода, Равшани Кӯлоб аз гурӯҳи А, клуби марказии варзишии артиши Душанбе ва тими Душанбе аз гурӯҳи Б ба қисми ниҳоии мусобиқот роҳ ёфтанд. бошгоҳи Истаравшани шаҳри Истаравшан, ки ғолиби марҳилаи муқаддамотии ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон дар вилояти Суғд гардид ва дастаи парвози ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, ки дар ин минтақа ҷои дуюмро гирифт, ба қисми ниҳоии мусобиқот роҳ ёфтанд. ду дастаи дигари ширкаткунандаи марҳилаи ниҳоии ҷоми Федератсия аз вилояти Хатлон рӯзи 10 феврал муайян хоҳад шуд. зимнан маблағи умумии ҷоизаҳои ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон 100 000 сомониро ташкил медиҳад. ғолиби мусобиқот бо 50 000 сомонӣ қадрдонӣ мешавад. барандаи медалҳои нуқра 30 000 сомонӣ ва медалҳои биринҷӣ 20 000 сомонӣ мегиранд.
меҳмони озодӣ,
муаррифи симоҳои нави саҳнаи сиёсиву иҷтимоӣ
ва тамоюлҳои ҷомеаи Тоҷикистон аз дидгоҳи меҳмонони озодӣ. маҷалаи вежаи радиои озодӣ.
салом шунавандаи азизи радиои озодӣ. вижа барномаи меҳмони озодиро аз радиои озодӣ тақдиматон мекунем. муҷри ва таҳиякунандаи барнома ман Сарвинози Рӯҳулло. имрӯз меҳмони мо ҳастанд Нуруллоҳ Абдуллоев, ҳунарпешаи мардумии Тоҷикистон, ки бо нақшҳои хотирмон ва барномаҳои панду андарзияш маъруф аст.
Нуруллоҳ Абдуллоев 6 ноябри соли 1948 дар деҳаи Лучоби болои ноҳияи Варзоб таваллуд шуда, мактаби миёнаро дар ҳамин деҳа хатм кардааст. баъд аз хатми мактаб ба факултаи санъати донишкадаи омӯзгорӣ در دوشنبه داخل شده، سپس دانشکده صنعتی به نام میرزا تورسونزاده را ختم کرده است. بعد از ختم دانشکده از سال 1975 در تئاتر به نام لاهوتی به حیث هنرپیشه و کارگردان فعالیت دارد. سال 2005 عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان را گرفت. اویلدار صاحب 4 فرزند.
هنرمندی معروف که چند پیش بیمار بود، شفا یافته است و راضی شد در یک صحبت با سوال‌های رادیوی آزادی پاسخ بدهد. خوش آمدید به رادیوی آزادی و نخست بگوید که این شب و روز چی حال دارید؟
شکر، اصلا من چندان مهمونم نیستم، چون که من در این رادیو یک چند سال ادوی خدمتم کردم. اگر مهمونم باشم به حسابی مهمونوی خیره میداره از افتش. شکر بد نیست. به هر حال همون به نزدیکی یک مباحثه هاشی مکه تماشا کردم بعد از اون میپرسن که همین وقت وضع کینو و تئاتر چه خیل است. او هم گفت که کینو امروز در ما مرده است، تئاتر در حالت جانکنی است. و من هم به همین گفی او روزی هم بنابراین جانکنی میکنیم کار میکنیم، به هر حال کار هست، شکر.
اگر نستی کلونسول شما رو همچون هنرمندی تئاتر و کینو و روی شناسند و نسلی بعدی و جوانان شما رو همچون مؤلفی برنامه تربیوی بی‌غرض پند بیشتر میشناسند و بگوید که این برنامه کجا شد؟ تو هنوز هم پخش و نشر میشود یا نامش عوض شد؟
میشود، برنامه در همون کانال یکم ما، کانال تاجیکستان بجاست و هر ماه دوبار نمایش داده می شود، فقط با نام اندرز نیاگون. و البته باعث تاسف است وقت معینی ندارد، چونکه در خودی همون تلویزیون همون سیدکه که پیشتر مثلا ما از روی برنامه می دیدیم که فران روز چی حاضر همون برنامه سازی قریب که در چیهای ما نیست، در تلویزیون های ما نیست. مثلا تئاتر رپرتواری خودش دارد، می دونند که کدام سپیکتکل کدام سپیکتکل آقای می شود. در اینجا همون از روی جشن، اصلا روزای جمعه، هر روز جمعه شب بعد اخبار باید این چیز رود.
با اون که بلوگران زیاد شدن، اونهایی که در از طریق شبکه های اجتماعی از جمله یوتیوب و اینستاگرام همین گونه برنامه های تربیوی آماده میکنن، نه همشون، بعضی تو هنوزم به غرض پند و اونه که نامش دیگر کرد او، اما هنوزم پخش و نشر میشد، مخلصاش از دست ندادست.
به نزدیکی همین نوریدین سعید یک گپی خوب گفته است، گفته من کسی هم میدونم که تمامی تاجیکستان میشناسد. بعد گفتن که کی گفته است؟ که همین نورالله عبدالله. از روی اون که در حقیقت همون اونهایی که اشتراک میکنن در این برنامه چی میکنن، اگر از این سطح نگاه کنیم گویا که بوی ندادیم تماشابینمونه. تماشابینی تلویزیون از تماشابینی تئاتر فرق دارد. مثلا برنده تلویزیون نمی بیند که او را چند کس تماشا کرده استاده است، برای همین وقت کارش کردن می گیرد. در تئاتر دیگر خیلتر، تئاتر ما تماشا بینم می بینیم، اکتیور تماشا بینم می بیند و حس می کند که کدام کانتینگنت در تالار نشسته است و وابسته به وای که این نمایش نامه به همین دردی وای می خورد یا نمی خورد. این بسیار چیز دور رو معاین میکنه،
یعنی کار تئاتر مشکل تر است.
بله بله بله، کار تلویزیون باشد گویا که جوابگری تماشابین ندارد، فقط از همین معاین کرده میشود که اگر در کوچه ناگهان تیر شناسند، یعنی من بی‌غرض بند دیده من و همین تماشابین تئاتر دیگر خیلی تر است و علاقه میشناسد و علاقه میداند.
استاد در باره برنامه تربیوی به غرض پند گفتم، پیشتر هم گفتم حاضر همین خیل رولیکو و نوارهای کتو در شبکه اجتماعی از طرفی گروهی از جمعه بلوگر رو پخش و نشر می شود. نظر شما به این گونه برنامه ها چی است؟
اکنون چیزی خوب هر قدر بسیار باشد من مقابل نیستم هیچ گو، فقط همین که خودی فرهنگ اونی که این چیز رو میبرد باید برابر گفته اون بزرگان باید باشد. از صاحب همین خیلی اومده است، هر کس زیروزن خود در عالم است هوشیار، عالم به چشم مستان گلزار می نماید، در پشت در فتاده مست و هوشیار، در هر کی هر چی باشد رفتار می نماید و دشواری ندارد راه فنا، ولیکن راهی که بی رفیق است دشوار می نماید. من به این بلاگرها فقط موفقیت می خواهم و بسیار خواهش دارم که احتیاط کرونه به این چیز معامله کنند، یعنی که اگر او نمی دانم یک بیت فردوسی باشد یا یک روبایی خیام باشد یا که یک غزلی حافظ، باید در پایه مدنیت ان همون حافظ باشد گوینده، اونگو وای به درد کس میخورد اونگو. و عموما کاری خوب است، کاری نیکی و کاری من راضی هم که باشن بسیارتر باشن با خوبتر.
استفاده لهجه، نظرتون با استفاده لهجه در صحنه و نمایشنامه های هجوی چگونه است؟
اصلا زبان دراماتورگیا از زبان ادبی فرق دارد، یعنی که وقتی که ما مقاله در نمیدانم روزنامه یا که هفتوار می نویسیم این چیزی دیگر است. وقتی که آدم زنده از صحنه گپ می زند یا که وای فرق ندارد که وای صحنه هجوی است یا که صحنه دراموی است، اگر وای ادرسی معین داشته باشد، یعنی قهرمان، مثلا قهرمانی من، قهرمانی که من اجرا میکنم، شاید از کجای خوجند باشد، از روی نوشته مؤلف، پس هیچ ضرر ندارد که وای در اونجا از کلمه های از لهجه از وای استفاده برد، یا وای از کلا باشد یا که از پامیر باشد. و من حتی دو سه منالوگ مخصوص برای همین نوشتم، برای همین چی وای، چون که یک گفته رسول غمزه عطف است، بسیار خوب گفته است وای، ما که اصلا در همون گفته های همون رسول غمزه عطف و چنگیز ایمه عطف و شعر لایق و ترسناده کلام شده، وای گفته است من از آن می فخرم، از آن می بولم که در داغستان خوردککی من جمله من تو را دوست می دارم به شش لحجه می گویند. انا در تاجیکستان ما هم همین چیز هست، فقط اینا به یک رویه موندن در کار نیست که گویم که هم در اخبار همین چی حس کرده می شود که کلمه ها لهجه دارد، آلوده شده است، تمون چی شده است، همه این جدا کردن در کار. و قهرمانی که مثلا در صحنه تئاتر اجرا میکند اون میتواند آزادانه که اگر این ابو یگان زنک جنجالی مثلا نمیدونم کلوبی باشد مرحمت، یا که زنک شطاه حساری باشد، چرا استفاده نبرد؟
استاد، بسیاری از هنرمندان خود را از سیاست کنار میگیرند. صحنه هنر بدون سیاست و آزادی سخن بوده میتواند؟
آرزوی من، آرزوی این فقط آرزوی من که فرهنگ، صنعتکار و من صنعتی تئاتری خصوصا باید همچون دین از دولت جدا باشد. چه خیلی که دین دولت های خودشان حرمت میکردگی دین از الهیده است، دولت برای خودش و دیندار همون کانستیتوسی همون دولت ریایه میکند و باقی کاری خودش است. در تئاتر هم عیناً باید همین کار باشد. تئاتر باید سخنی آزاد گفته تواند و زیر نظارت سیاست بودن این تئاتر نابود میکند. تئاتر اون وقت تئاتر برای یک چه ایدخانه تبدیل میابد که انا سالی نو میگذرانیم، انا تبریک میکنیم، و در پیسه ها وقتی که این چیز پیدا می شود تماشوبین به این چیز ذوقش کمتر است، چون که از رادیو همین گپ می شنود، از تلویزیون همین گپ می شنود. تئاتر بیشتر بدیهیت می پرستد، او باید بدیهیت، انا در بدیهیت چقدره که می خواهد سیاست وارد کردن گیرد همون چی وای. مثلا این کوری ریژیسور است، این کوری وای است که با کدام چی مثلا هزارها سالها پیش نوشتگی اثرهایی که ایدیپ انا بیند وای چقدر بدیهیتی بای دارد، هرچند اونجا پوری سیاست است. وقتی که درونی وای فکر میکنی وای سر تا سر سیاست است همه ایچی، و سر تا سر باز دین هم هست اونجا با همه ایچی، یعنی اونجا تمامی وای صفاقل 3000 سال 3500 سال پیش نوشته است و مردم آگاه کرده است که از قسمت جای گریز نیست. همین چیز تو امروز رواست و در همین چیز اونجا اگر درونی متن نگاه کنی، متنهای هستی مثلا یکی از قهرمانهای میگوید که اون دهشتی که امروز در افین شده استاده است، کودکان در بطن مادر تولید نیافته نابود میشوند، و جو یعنی که جنگ اتمی اونجا به حضور میبینید که چی شده است، یا کودکان تماما بیوه تولد میشن بی سر و پای و بی کله، قهرمانوی وای میگوید، یعنی که وای الکه جنگ اتمی دید 3500 سال پیش دیده است. مرحمت سیاست اونجا استفاده برن، لیکن وقتی که از بالای وای نظارت میکنن که انا این چیه گفتن ممکن و این چیه نی، اونگو تئاتر عموما وقتی که توپ ها سخن میگویند، اولیه های صنعت و فرهنگ خاموش میموند.
بعضی از همزمان های ما بیرحم شدند، میزنند، میکشند، غارت میکنند، فریب میدین، دروغ میگویند. چرا؟
البته هر دور و عصر انسانی خودش را تربیت میکند، خودش را میبرارد. لیکن مثلا اگر در کودکی ما بین همسینفا مثلا یا بین یکان رفیقمان جنگ و جنجال میشود، ما میدونستیم که تا کجا ممکن. مثلا گفتی وای که دیدم که از بینی وای خون آمد یا از بینی مو وای پس میکرد. حاضر من دیدم کودک کوی من پیشم مکتب در پیش خونم، کودک که سینف یک در راه او کم کدوم رفیقش هم در چشمای هر دوش مرگ میبینی، از هیچی نمیگردد. همون رحم وقتی که در او کودکی که هولی سینفی یک و یک سینفی یک هست یا دو، با این ها چی شده است؟
نبودن کی را بیشتر احساس میکنه؟
یعنی اون دوستانی که من همراهشون کار میکردم، اونو از هم در همین چی وای سوری نیسو پرکنوری دوی میمن هم کرسونم و اینا همشون هم کرس احمد شو الفت شوی قیومی دیم چی قلب در هر قدم هم حس میکنم چقدر گم کرده استادم.
خب پس بودن کی به شما نیرو میبخشد؟
فرزندانم، اویله من 3 بچه و 1 دخترچه دارم و باز 1-2 فرزندی که به فرزندی قبول کردم شونه در امون خانه من تربیه یافتن کلام شدن تا امروز هستن هنه. و من از همهشون مینت دارم. خیلی خوب
شنونده عزیز، شما ویژه برنامه مهمانی آزادی رو از رادیو آزادی شنیدید و در مهمانی ما بودن نورالله عبدالویف، هنرپیشه مردمی تاجیکستان. تا صحبتی دیگر در همین برنامه، خیر، خدا نگهدار.
یک دانه دور دور دور
سرخط مهمترین خبرها. قرقیزستان پس از 8 ماه فضایش را برای هواپیماهای تاجیکستان باز کرد. پوتین وعده داده است که زلنسکی را نمی‌کشد. و سفارت بریتانیا از کارجویان خواست با وعده‌های قلبکی باور نکنند. درود بینندگان عزیز و هفته نوتان بخیر باشد. برنامه نویدی بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 6 فوریه است. پس از 8 ماه خونریزی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان، حکومت همسایه کشور حریم هواییش را برای هواپیماهای تاجیکستان باز کرده است. بخش قرقیزی رادیوی آزادی با تکیه به آژانس هواپیماهای قرقیزستان نوشته است که از روز 3 فوریه امسال به هواپیماهای شرکت سامان ایر اجازه دادند که از طریق قلمرو هوایی آن کشور به شهر اورومچی چین پرواز کنند. آژانس مذکور گفته است شرکت سامان ایر به آنها مراجعه کرده است که اجازه بدهد تا هواپیماهای خطسر دوشنبه اورومچی دوشنبه از روز 8 فوریه تا روز 21 مارس امسال از طریق قلمرو قرقیزستان پرواز کنند. درخواست دیگر اجازه دادن به پرواز هواپیماهای دوشنبه نوسیبرس دوشنبه در روز 5 فوریه بوده است. معلوم نیست که آژانس هواپیماهای قرقیزستان با سامان ایر فقط برای مهلت درخواست شده اجازه پرواز داده است و یا دائمی. دلشاد سفرزاده رهبر آژانس اویاسیون شهروندی تاجیکستان 1 فوریه گفته بود که یکی از مسئله های مهم که حل خود را نیافته استاده است این کشادن خط ایرانویگاتسیا بین تاجیکستان و چین می باشد. نخست وزیر سابق اسرائیل گفته است که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین به او وعده داد که ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینی اش را نمی کشد. نفتالی بنت در روزهای اول جنگ روسیه در اوکراین برای مدت کوتاه بین دو کشور میانجیگری کرد، اما این کارش برای پایان خونریزی نتیجه نداد. نفتالی بنت روز 5 فوریه در مصاحبه میگوید از ولادیمیر پوتین پرسید که آیا نیت کشتن ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین را دارد یا نه. او میگوید من از پوتین پرسیدم که شما قصد کشتن زلنسکی را دارید؟ پوتین گفت من زلنسکی را نمیکشم. نفتالی بنت میگوید که بعد ملاقات با زلنسکی زنگ زده در باره وعده پوتین اطلاع داده است. با گفته نخست وزیر اسرائیل زلنسکی از او پرسیده است که آیا با وعده پوتین باور دارد. با قبل نخست وزیر سابق اسرائیل در جریان میانجیگری پوتین گفته است که از تصمیم خلع سلاح اوکراین دست میکشد و زلنسکی وعده داده است که اوکراین با عضویت ناتو نمیپیوندد. نیروهای روسیه ماه فوریه سال گذشته بدون دلیل به خاک اوکراین تجاوز کردند و این جنگ نزدیک 1 سال است که دوام دارد. تلاش های چند کشور برای میانجیگری به خاطر پایان دادن به این جنگ تا حال نتیجه نداده است. سفارت بریتانیا در تاجیکستان از افزایش حالت‌های قلابه برای دعوت به کار در این کشور خبر داده است. به سفارت معلوم شده است که برای جلب کارگران موسمی کشاورزی برای کار در بریتانیا پیشنهادهای قلبکی زیاد شده است. سفارت کارجویان را آگاه کرده است که به چنین دعوت‌های قلابان باور نکنند. در اعلان تاکید شده است که سفارت بریتانیا در دوشنبه چنین روادی نمی‌دهد و خواهشمندان باید تنها به مرکزهای مشورتی و آماده سازی پیش از سفری خدمات مهاجرت و برای پرداخت پول رسمی ویزا به شرکت TLS مراجعه کنند. برای گرفتن روادید از کارجان پیش پرداخت طلب نمی شده است. بعد بیرون شدن از اتحاد اروپا، بریتانیا به دعوت مهاجران کاری از کشورهای آسیای مرکزی شروع کرد. هزاران مهاجر از تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان و قزاقستان به کارهای موسمی در کشورهای این کشور جلب شدند. کارخانه خواجگی منزله کمانعلی به شمریدن زیان ساکنان از سردی‌های شدید ماهیانور شروع کرده است. در روزهای سردی که حداقل در 15 سال اخیر سابقه نداشت، ساکنان از کفیدن قبرها و تنقیسی آب شکایت کردند. مقامات حالا میگویند کمبود را برطرف کردن. تفصیلات در گزارش برات یوسفی و علی شیر ظریفی.
کارخانه خواجگی منزلی و کمونالی با شمریدن زیان ساکنان از سردی های شدید ماه انور شروع کرده است. رهبریت این نهاد گفت قبل از شروع سردی ها به اداره های زیرتابه خود در منطقه ها دستور داده بودند تا آماده باشند.
نو واسطه این بعضی کمبودی ها شدن، البته در وقتی ماه سردی ما سری وقت این کمبودی رو برطرف کردیم. از جانب اساسا در سوهای آب و کانالیزاسیا بود، بعضی قبرهایی که بودن، اساسا این قبرها در داخل بناهای استقامتی بلندوشانه که در اونجا شهروندان استقامت میکنند.
هرچند این نهاد مسئول تعمیر قبرهای داخل بناهای استقامتی نیست، ولی با ادعای خودشان آنها سفارش گرفتند که روزهای سرد در برقرارسازی قبرها به ساکنان کمک رسانند.
شاید فقط خوبوره و بزاری کنون خرج پنج و پنج عدد حوال کنین در بستوی دسته سه عدد از بزاری اوپر سه سد و چست چور سد آرامو و چور ازار پنج سد سی عدد و چند نفسی در دخلی حالیو و چند روبر تک نتحقنو زمان یک چند
در روزهای سرمای شدید ساکنان از مناطق گوناگون کشور در شبکه‌های اجتماعی شکایت می‌کردند که با مشکل آبرسانی و تعمیر قبرها سر وقت رسیدگی نمی‌شود. عین چنین شکایت‌ها از سوی ساکنان دوشنبه نیز زیاد به مشاهده می‌رسید.
اون پشت خونه همسر تا دست و تخت کرم میبریم همجا او میگیرن و با کلاسکو بودا کو میبرن اینه بو او یخ کدگی تمام توالت هم برم در درنوی چیز خونه ما دجش اینه بو ما کرای گلیمو دا بیرم بروردم اوندگی همه چوک نمیخه خنوک.
نمایندگان کارخانه خوجگی منزلی و کمونالی میگویند خدمت‌رسانی بخش کمونالی شهر دوشنبه در مسئولیت آنها نبوده و محله های بیرون از پایتخت و منطقه ها خدمت‌رسانی میکنند. سردی ها در تاجیکستان از روز 11 ژانویه شروع شده تقریبا دو هفته ادامه کرد.
مسئولین آژانس تاجیک استاندارد گفتند در سردی های امسال 10 لیتر انتفریز پسیفد آشکار کرده است. تیمرجان عبدالوهاب زاده رئیس این آژانس آخر هفته گذشته ضمن نشست خبری گفت 310 لیتر انتفریز که آشکار شد همچون محصولات دارای تمغه بلند فروخته می شد ولی در اصل پسیفد بودند. رئیس آژانس گفت تا حال صاحبکارانی هستند که محصولات شرکت های با نفوذ را قلبکی کرده به مردم پیشنهاد می کنند. از جمله برخی انتفریز های آشکار شده تنها از آب و رنگ عبارت بودند. انتفریز یک ماده می باشد که برای پیشگیری از یخ کردن آب نقلیات استفاده می شود. توجه به این مسئله ماه ژانویه امسال زمان زیاد شد که در کشور سردی های کم سابقه حکم فرما بود. بخشی از روز تاریخ را در تقدیم خرامان به قازاده ببینید که مهمترین تحولات تاریخی در روز ششم فوریه را فرا می گیرد.
ششم فوریه سال 1925 اولین گروه میلیسا با رهبری عبدالله یار محمدوف از شهر بخارا وارد دوشنبه شد. یار محمدوف کمیسری خلقی کارهای داخلی جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان گردید و در برابر مبارزه با جنایتکاری در تعقیب مخالفان حکومت شوروی مثل بسمچی ها هم سهم گذار شد. بعد سال 2011 در تاجیکستان ایدی میلیسا روز 10 نوامبر تجلیل می شود. از سال 2019 انداز ساختمان در تاجیکستان از 5 تا 18 فایز زیاد کرده شد و بر اساس قانونهای مالیات این ساحه از امتیاز پیشینش محروم گردید. قرار در حال قبول شد که در تاجیکستان افزایش یک باره ساختمان منزل و بناهای معموری در سطح شرکت های خصوصی برامانده شد و این افزایش به نرخ منزل در کشور سیر جمعیت تأثیر مستقیم گذاشت. ششم فوریه سال 1948 دانشمند تاجیک بخشای لشکربک تولد شده است که در نزدیک 66 سال عمرش هم به حیث دانشمند شرقشناس در پژوهشگاه شرقشناسی فرهنگستان علوم روسیه و هم یک حامی حقوق مهاجران در این کشور معروف شد. فعالان و مقامات تاجیک میگویند او در بحث و بررسی های مسائل مهاجرت در روسیه همیشه فعالانه شرکت و از مردم و فرهنگ تاجیکستانیان دفاع میکرد. او را ششم فوریه سال 2014 در زادگاهش اشکوشیم بخواهد.
صبح امروز در بانکهای تجارتی تاجیکستان 100 دلاری آمریکایی تا 1028 سومانی ارزش دارد. 1000 روبل روسی باشد با 145 سومانی برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز با پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. تشکر که با رادیوی آزادی هستید.
سلام شنوندگان عزیز رادیو آزادی. خبرهای تاجیکستان، جهان و منطقه را من شهلای گلخوجه تقدیمتون میکنم. بامداد ششم فوریه زمین لرزه 7.8 درجه ای قسمت های از ترکیه و سوریه را تکان داد. تا این دم هلاکت بیش از 600 کس تصدیق شده است. معاون رئیس جمهوری ترکیه خبر داد که شماره قربانیان این زمین جنبی در 10 ولایت ترکیه 284 نفر است و 2323 کس دیگر مجروح شدند. مقام های تندرستی سوریه از جنبختن 237 بر اثر زمین جنبی در منطقه زیر نظارت حکومت این کشور خبر دادند. مؤسسه زلزله شناسی آمریکا میگوید زمین لرزه ساعت 4:17 دقیقه به وقت محلی رخ داد. بنابر این گزارش زلزله در 17.9 کیلومتری عمق زمین به وقوع پیوسته است. عکس و ویدیوهای نشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که بناها در چند شهر ویران شدند. گفته می‌شود مرکز زلزله در 30 کیلومتری شمال غربی غازیان‌تپه و 114 کیلومتری شهر حلب سوریه بوده است. مقامات ترکیه می‌گویند این زمین لرزه به منطقه‌های مختلف در 10 ولایت این کشور آسیب رسانیده است. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه بشنوید. باز یک زندونی توجیک در جنگ اوکراین کشته شده است. پیوندان مقصد قربانوف ساکنی نوعی رودکی میگویند او در یکی از زندان‌های شهری ارخنگلسک روسیه زندانی بود، ولی دو روز پیش خبر مرگش از اوکراین آمد. یک زنگ تلفنی از روسیه منزل فیض‌الله قربانوف را در دهه مدد نوعی رودکی متهم زده کرد. شام 4 فوریه به این خانواده خبر دادند که فرزند 39 ساله‌شان در اوکراین کشته شده است. مقصد قربانوف 8 سال اخیر در روسیه زندانی بود. از او 4 فرزند بولی غیتی موند. فیض‌الله قربانوف ساکن نوعی رودکی در صحبت بر رادیو زوده گفت از او پرسیدند که میخواهد پسرش را در روسیه دفن کند یا به تاجیکستان فرستند. او میگوید
با واسطه تلفن هم گپ شدیم که با زمان روسی کسازیلینی واش سین فاگیب می بود خرانید و زیسیلی او سیبه من گفتیم خواهد با دخونم گفتیم Потому что это в наши обязанности входит. Мы все сами оформим, сами отправим, вы только ждите.
پیوندانی مقصد قربانوف در صحبت بدون میکروفون افزودند. نفرانی که خبری مرگ این جوان را دادند از آنها درباره گروه واگنر پرسیدند. در دو ماه اخیر مرگ 6 شهروند زندانی تاجیکستان در روسیه در جنگ اوکراین تصدیق شده است. تفصیلات بیشتر این خبر در ادامه برنامه پیشنهاد می شود. یک مجری توجیکی 5 ماه پیش در مسکو نوپدید شده بود از خودش درک داده است. اکرمجان شویسمتفی 24 ساله از نوعی رودکی به خویشاوندانش گفته است او را به جنگ ضد اوکراین بردند. پیوندانش پیشتر گفته بودند او 3 سال در انبوری سبزیجات کار میکرد و روز 10 اکتبر سال 2022 از مدیرش برای تعمیر تلفن 2 ساعت جواب پرسید و بیدرک شد. یکی از نزدیکانش که نخواست نامش ذکر شود روز 6 فوریه گفت هفته گذشته اکرمجان 3 روز به مسکو آمد و با مودی داری کوتاه داشت. وی گفته از مامورانی پلیس ماه اکتبر او را بازداشت و به 5 سال زندان تهدید کرده در عوض رهایی اشتراک در جنگ ضد اوکراین را پیشنهاد نمودند. نقل کرد که 6 ماه در دونباس بود ولی وارد جنگ نشده است چون سلاح را استفاده کردن نمیتواند. نقل کردم صحبت ما. احسان امینزاده مجری که در تمرینگاه بلگراد کشته شد نیز در اول ماه اکتبر سال گذشته نوپدید گشته بود. مقامات روسیه او و یک مجری دیگر توجیک را به حمله به همراهانش گناهکار کردند. نزدیکانش رد نمودند. در آن حادثه 11 نفر کشته و 15 نفر زخمی شد. واقعیت این حادثه از منبع‌های مستقل دسترس نشده است. یوگنی پریگوژن سردار گروه واگنر روز یکشنبه گفت جنگ‌های سخت در شهر بخمود در شمال اوکراین ادامه دارد. نیروهای روسیه چند هفته باز است که برای اشغال این شهر تلاش دارند. یوگنی پریگوژن که گروه امنیتی او با جلب زرخریدان به جنگ اوکراین مشغول است میگوید که سربازان او به ضد سربازان اوکراین که عقب نشینی نمی‌کنند و برای هر کوچه، هر خانه و هر پله می‌جنگند. سربازان روسیه چند هفته پیش بخمود واقع در ولایت دنسک را محاصره کردند و ظاهراً به سختی و با تلفات زیاد پیشروی میکنند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در روزهای پیش با تکرار گفته است که وضع در بخمود بسیار مشکل است. او روز جمعه گذشته گفت هیچ کس بخمود را نخواهد داد. ما تا زمانی که میتوانیم میجنگیم. ما بخمود را قلعه خود میدونیم. اشغال بخمود که حالا به خرابزار تبدیل شده است برای روسیه یک پیشروی استراتژی در جنگ به حساب میرود. مقامات در ازبکستان دستور دادند که آویزه تبلیغاتی شرکت موبایل ریتیل برچیده شود. در آن تبلیغات از ساکنان دعوت میشد که با زن دوم غمخوری کنید. کمیته رشد رقابت و حفظ حقوق استعمالگران ازبکستان گفت تبلیغاتی شرکت غیر اخلاقی و نوجست، خلاف طلبات قانون درباره تبلیغات، اینچنین خلاف معیارهای اخلاقی جامعه میباشد.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه چیز باور
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنوندگان کجا هستم؟ سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
بر اثر زمین لرزه 7.8 درجه ای در بخش های از ترکیه و سوریه زیاد از 1300 کس جان باختند. حادثه بامداد 6 فوریه رخ داد. ده ها خانه خراب شده است. احتمال دارد شماره قربانیان افزایش یابد. چون و چرای موضوع را در این گزارش من محمد وفا رضازاده ارائه می کنم. مؤسسه زلزله شناسی آمریکا می گوید زمین لرزه ساعت 4:17 دقیقه به وقت محلی رخ داد. بنابر این گزارش زلزله در 17 کیلومتری عمق زمین به وقوع پیوسته است. عکس و ویدیوهای نشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که بناها در چند شهر ویران شدند. گفته می‌شود مرکز زلزله در 30 کیلومتری شمال غربی غازیانتپه و 114 کیلومتری شهر حلبی سوریه بوده است. مقام‌های ترکیه می‌گویند این زمین لرزه به منطقه‌های مختلف در 10 ولایت این کشور آسیب رسانیده است. گزارش می‌رسد شهر غازیانتپه که 2 میلیون اهالی دارد خسارات زیادی دیده است. همچنین بر اثر این زمین لرزه یک خط لوله گاز در جنوب ترکیه منفجر شده است. معاون رئیس جمهوری ترکیه به رسانه‌ها گفته است که نزدیک به 900 بنا در ولایت‌های غازیانتپه و قهرمان مرعش ترکیه و ایران شده است. و شماره عمومی بناهای فرو ریخته بر اثر این زلزله را 17181 بنا اعلان کرد. با گفته او هنوز صدها نفر در زیر ویرانه‌های بناهای فرو رفته بند ماندند. در همین حال طبق خبرها ترکیه از اتحاد اروپا برای عملیات نجات درخواست کمک کرده است و تیم‌های از هلند و رومانیا در حال حاضر در راه به سوی منطقه‌های آسیب دیده هستند. اتحاد اروپا در حال آماده سازی کمک‌های بیشتر برای ترکیه است. در منطقه اصلی وقوع زلزله در دو سوی مرز میلیون ها پناهنده سوری زندگی میکنند و منطقه آسیب دیده از زلزله در شمال سوریه قلمروهایی است که نظارت آن بین حکومت مرکزی دمشق و مخالفان آن تقسیم شده است. طبق گزارش ها این زمین لرزه خسارات در شهر هما در سوریه به جای گذاشته است. گروه دفاع غیر نظامی سوریه، یک سازمان مخالف حکومت بشار اسد در سوریه، با نشر بیانیه نوشت که بر اثر این زلزله ده ها نفر جان باخته و صدها تن دیگر زخمی شدند. بر پایه این بیانیه این امر باعث سرگردانی مردم در سرمای زمستان شده است. این گروه از جامعه جهانی خواسته است تا بر رژیم بشار اسد و متحد او روسیه فشار بیاورد تا از بمباران منطقه های آسیب دیده خودداری کنند. مردم در کشورهای دیگر منطقه از جمله عراق، لبنان و اردن هم زلزله را حس کردند.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود برم، سوزی که سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، حسیلی از زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، همچه شمعی پیر سوزه سوختم بهش. من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچه شمعی پیر سوزه سوختم بهش. من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من می رفت و یاد تو هرگیز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود. در بمیرم بی وفایی تو برخواب برود، سوزش سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگیز نرود.
باز یک زندانی تاجک در جنگ های اوکراین کشته شده است. پیوندان مقصد قربانوف ساکن ناحیه رودکه میگویند او در یکی از زندان های شهر ارخنگلسکی روسیه زندانی بود، ولی دو روز پیش خبر مرگش از اوکراین آمد. در دو ماه اخیر مرگ 6 شهروند زندانی تاجکستان در روسیه در جنگ اوکراین تصدیق شده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. یک زنگ تلفنی از روسیه منزل فیض الله قربانوف را در دهه مدد ناحیه رودکه ماتم زده کرد. شام 4 فوریه به این خانواده خبر دادند که فرزند 39 سالهشان در اوکراین کشته شده است. مقصد قربانوف 8 سال اخیر در روسیه زندانی بود. از او 4 فرزند نابالغ یتیم ماند. فیض الله قربانوف ساکن ناحیه رودکی و پدر مقصد قربانوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
"و واسطه تلفن هم گپ شدیم. دانکی با زبان روسی کسجلنی واش سین فاگیب. وی بود خرانید او زسیلی у себе могутим хаба дохода могутим. Танки это в наши обязанности входит. Мы все сами оформим, сами отправим, вы только ждите.
پیوندان مقصد قربانوف در صحبت بدون میکروفون گفتند نفرانی که خبر مرگ این جوان را دادند از آنها درباره گروه واگنر پرسیدند. این گروه امنیتی نزدیک به کرمل به جلب زرخریدان به جنگ اوکراین مشغول است. با پیوندان مقصد قربانوف گفتند این جوان در شهر ارتموفسک یا بخموت اوکراین کشته شده است. دو هفته پیش یک جوان دیگری تاجیکی در روسیه محبوس بود در شهر بخموت کشته شد. در نظر است که جسد مقصد قربانوف بیگاه 6 فوریه به تاجیکستان فرستاده شود. نزدیکانش میگویند قربانوف بعد 8 سال در زندان بودن باید به نزدیکی آزاد میشد. مرحوم باری اخیر ماه اکتبر سال گذشته با پدرش تلفن صحبت کرده است. فیض الله قربانوف پدر مقصد قربانوف میگوید در آن صحبت پسرش گفت آنها را برای کار به شهر ماریوپول اوکراین میبرند.
آخر صحبت آخر ماه اکتبر با هم صحبت شدیم، بعد همه خل پسر جان گفت که دادا جان ما را برای ساختمانهای ماریوپول مجبوری برده ایستادن. اگر ما اون طرف رفتیم و علاقه نشد شما خواتیر نشوید. آخران صحبت ما همین بود. دیگر در دوم 3 یکم مراتبه هم صحبت نشدیم.
پدر مقصد قربانوف دعوت دارد که فرستادن زندانیان تاجک به جنگ اوکراین بس شود. فیض الله قربانوف ساکن ناحیه رودکی گفت:
من آخر دوست گفت چی خواست درخواست همین نه که همه خل واقعا کم شود. هر روز به سر هر یک خلقی تاجک می خل مصیبتون نبیاید و کم شود من نشود.
فعلا دقیق نیست که چند نفر شهروندان زندانی تاجیکستان به مثل مقصد قربانوف در جنگ های اوکراین کشته شدند. در دو ماه اخیر خبر مرگ کم از 6 شهروند زندانی تاجیکستان در روسیه در جنگ اوکراین تصدیق شده است. مقامات تاجیکستان به مسئله انتقال زندانیان تاجیک در روسیه به جنگ اوکراین واکنش نمی کنند، هرچند در آغاز حمله روسیه به اوکراین مقامات تاجیکستان رسما به شهروندانشان هشدار دادند که از شرکت در جنگ های خارجی خودداری نمایند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پس از 5 ماهی خونریزی در مرز تاجیکستان و قرغیزستان، حکومت همسایه کشور حریم هواییش را برای هواپیماهای تاجیکستان باز کرده است. بخش قرغیزی رادیوی آزادی با تکیه به آژانسی هواپیمایی قرغیزستان نوشته است که از روز 3 فوریه به هواپیماهای شرکت سامان ایر اجازه دادند که از طریق قلمرو هوایی این کشور به شهر اورومچی چین پرواز کند. در این باره من زرنگز نوروز شاه گزارش می‌دهم. آژانسی مذکور گفته است شرکت سامان ایر به آنها مراجعت کرده است که اجازه بدهند تا هواپیماهای خط‌سیر دوشنبه اورومچی دوشنبه از روز 8 فوریه تا روز 21 مارس امسال از طریق قلمرو قرغیزستان پرواز کنند. درخواست دیگر اجازه دادن به پرواز هواپیماهای دوشنبه نوسیبیرسک دوشنبه در روز 5 فوریه بوده است. معلوم نیست که آژانسی هواپیماهای قرغیزستان به سامان ایر فقط برای مهلت درخواست شده اجازه پرواز داده است و یا دائمی، ولی خودی باز کردن قلمرو هوایی خود برای هواپیماهای تاجیکستان گردش در سیاست همسایه کشور دانسته می شود. مقامات تاجیکستان و یا شرکت سامان ایر هنوز درباره این قرار چیزی نگفتند. بعد از مناقشه خونین در مرز تاجیکستان و قرغیزستان در روزهای 28 و 30 اپریل، حکومت قرغیزستان ماه می با یک قرار حرکت شهروندان و عبور و مرور نقلیات تاجیکستان از داخل قلمروش را منع کرد. هواپیماها نیز از حق حرکت از حریم هوایی همسایه کشور محروم شدند. در نتیجه مناقشه در بهار سال 2022 از دو طرف 50 نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. بعد قبول قرار در ماه می یک هواپیمای شرکت سامان ایر را بعد 4 ساعت انتظاری در فرودگاه منس با 177 مسافر و خلبانهایش به دوشنبه برگرداندند. حکومت تاجیکستان قلمرو هواییش را بر روی هواپیماهای قرغیزستان باز گذاشت و از جمله هواپیماهای شرکت ایرانومد که در بیشکک ثبت نام شده است از طریق قلمرو تاجیکستان به هند و پاکستان پرواز میکنند. با گذشت 3 دهه از استقلال هر دو کشور از 987 کیلومتر مرزی بین تاجیکستان و قرغیزستان، بیش از 664 کیلومتری آن تعیین و نشانگذاری نشده است. بیشتر از 300 کیلومتر دیگر هنوز به علامت و بحث برانگیز است. از این رو بین ساکنان دو طرف برای منابع طبیعی به مثل آب و چراگاه و زمین و راه مناقشه سر میزند و به خونریزی های سخت هم پیچیده است. ماه سپتامبر سال گذشته در نتیجه نزاع در سرحد دو کشور در ولایت سغد تاجیکستان و بودکند قرغیزستان بیش از 100 نفر کشته شدند. هر دو کشور که صدها کیلومتر مرزی علامت گذاری نشده دارند، یکدیگر را به تجاوز به قلمرو همدیگر متهم کردند. ماهای اخیر مقامات بلندپایه از جمله رهبران دو کشور امام علی رحمان و صادر جباروف درباره سرعت بخشیدن به تعیین و علامت گذاری مرز و همکاری ها صحبت کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
نخست وزیر سابق اسرائیل که در روزهای اول جنگ روسیه در اوکراین برای مدت کوتاه بین دو کشور میانجیگری کرد، گفته است که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین به او وعده داد که ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینیش را نمیکشد. من میرزانبی خالقزاد جزئیات این موضوع را تقدیم شما میکنم. نفتالی بنت در هفته های اول جنگ در آخر ماه فوریه سال گذشته غیر انتظار به میانجیگری بین روسیه و اوکراین تبدیل شد. او برعکس بسیاری از رهبران کشورهای غربی در ماه مارس همان سال به مسکو سفر کرد و با پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات انجام داد. تلاشای میانجیگری نفتالی بنت حاصل زیادی برای پایان دادن به خونریزی که تا حال ادامه دارد نداد، ولی مصاحبه او که روز 5 فوریه نشر شد بیانگر تلاشای دیپلماتیک با شتاب برای قطع جنگ در همان روزهای اول است. در مصاحبه 5 ساعته نفتالی بنت درباره مسائل گوناگون صحبت میکند و از جمله میگوید که از ولادیمیر پوتین پرسید که آیا نیت کشتن زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین را دارد یا نه، و این میگوید من از او پرسیدم این چه گپ است، شما قصد کشتن زلنسکی را دارید؟ او گفت من زلنسکی را نمیکشم. سپس با او گفتم که من باید بفهمم که تو به من قبل میدی که زلنسکی را نمیکشی؟ او گفت من زلنسکی را کشتنی نیستم. نفتالی بنت میگوید که بعدی ملاقات با زلنسکی زنگ زده در باره وعده پوتین اطلاع داده است. او میگوید گوش کن، من از ملاقات بیرون آمدم، او تو را کشتنی نیست. و از من پرسید که تو باور داری؟ من گفتم 100%، او تو را نخواهد کشت. به قول نخست وزیر سابق اسرائیل در جریان میانجیگری، پوتین گفته است که از تصمیم خلع سلاح اوکراین دست میکشد و زلنسکی وعده داده است که اوکراین به عضویت